أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که در رابطه با غولات مراجعاتی که با فرمایشات بزرگان داشتیم، بیشترین احتمالی که در روایات ما نسبت به غولات وارد شده و حکم کرده به تجنب از غولات و تفکر اونها، عبارتن از فرقه ثالثی که مرحوم صدوق در کلمات خودشون آوردن، که اون فرقه ثالثه عبارتن از اشخاصی که عشق و محبتشون به اهل بیت و معرفت به مقام اهل بیت را گفتن کافیه و احتیاج به عمل نداره. که روزم عرض کردم شبیه این تفکر را بدبخت آقا خان محلاتی در فکره جمعیتی به عنوان اسماعیلیه آورده که گفته شما همین انقدر بشناسین شخصیت را و به او متوسل بشین، شخصیت کاف بزرگ خودتون را، دیگه احتیاجی به عمل نداره. البته اسماعیلی یک فرقه مهمیشون که در کشور هندوستان و پاکستان هستن، تابع این تفکر غلط نیستن، اهل عبادتن، اهل نمازن، اهل روزه هستن، اهل مسائل اسلامی هستن و حتی توسلات دارن، ولی این تفکر نانجیبانی را که از طرف آقا خان صادر شد، متاسفانه اسماعیلیه ایران عمدتاً به این تفکر گرایش پیدا کردن. حالا به هر حال این فرقه ثالثه‌ای که مرحوم صدوق از غولات ذکر میکنه، ظاهراً این رایج شده بود در اون عصر که اونها میگفتن معرفت امام کافیه و نیازی به نماز و روزه و امثال ذالک نیست. شاهدن مرحوم صدوق برای این که مراد از عرض کنم که این چیزها غلات این دست هستند، چند روایت رو در اینجا ذکر کرده مرحوم صدوق که این روایات دلالت بر همین داره که در اون زمان رایج از غلات این دسته بودن، که من جمله عرض کنم نقل میکنه مرحوم صدوق این روایت را. عرض کنم حضورتون که روایتی است که خود ایشون نقل میکنه از قول احمد ابن حسین قزائری رضوان الله علیه، از حسن ابن محمد ابن بندار القمی قال سمعت مشایخی یقولون. البته این را آیون نقل کرده بودن از کتاب شریف من لا یحضر الفقیه جلد چهارم، که باز متاسفانه مثل این کتاب ما را آوازن دیشب هرچی گشتن دیدم من لا یحضر دور کتابای ما موجود نیست، مثل آوازن در اینجا باید باشه. این روایت در جلد از اونجا نقل کرده بود در پاورقی از جلد چهارم کتاب من لا یحضر الفقیه فرمایش صدوق را که سند نقل میکنه تا میرسه به این که سمعتو، عرض کنم که حسن ابن محمد ابن بندار میگه سمعتو مشایخی یقولون ان محمد ابن ارومه لما تعنا بالغلب الغلوب بعث علیه الاشاعره لیقتلوه. وقتی که میگه که در آن زمان شنیدن به این که در دست ائمه علیهم السلام که محمد ابن ارومه قائل به غلو شده، غلو شده در نسبت به ائمه مرحله قالی را قائل شده، و اشاعر هم که معمولا مخالف با شیعه بودن آمدن تحریک کردن اشاعر را که برون این را بکشن. حالا این اشاعر مقصود سنی ها هستن یا اینکه این اشاعر مقصود جمعیت دیگری هستن از اشعریون قمی که تابع عبدالله ابن حسن اشعری بودن، میگه فرستادن جمعی را که این محمد نو ارومه را بکشن، ولی وقتی که آمدن فوجدوه یسلی اللیل اوله الى آخره لیالی عده، بعد دیدن این چند شب از اول شب تا صبح مشغول نمازه. توقفوا عن اعتقادهم، از این اعتقاد برگشتند و دیدن نه اینطور نیست. پس معلوم می شود که کسی که متظاهر به نماز خوندن بوده، این از فرقه از کنم که فرقه به اصطلاح قلات خارج بوده، لذا اینم برگشتند و این کار نکردند. این یه روایتی که مرحوم صدوق هم استشهاد کرده که پس معلوم می شود که فرقه دیگری از قلات همونهایی بودن که بر این اعتقاد بودن معرفت امام کافیه و ملتزم بد عمل نبودن. یه روایت دیگرم که ایشون نقل میکنه از فلاح السائل عن حسین ابن احمد المالکی قال قلت لأحمد ابن ملیک الکرخی. متاسفانه محمد ابن سنان یکی از قدهایی که بر ایشون وارد کردن که من بن فضل ابن شازان میگه ایشون جز غالی ها و قلات بوده. حالا این روایت ضمناً بیان میکنه که باز هم معنی قلات در اون زمان چی بوده و هم صحت محمد ابن سنان را از قلوب تبری میکنه، تبرئه میکنه. این روایت را میگه که فلاح السائل عن حسین ابن احمد المالکی قال قلت لأحمد ابن ملیک الکرخی، به آقای ابن ملیک کرخی گفتم اما یقال فی محمد ابن سنان من امر الغلو. گفتم آقای محمد ابن سنان میگن که این قالیه، شما چی میگی؟ فقال معاذ الله هو علمنی الطهاره. بعد گفت معاذ الله، پناه بر خدا که ابن سنان از کن قاری باشه. چرا؟ برای این که چون او به من طهارت یاد داد. پس معلوم می شود که یعنی میخواد بگی کسی که اهل طهارت و نماز و روزه و امثال داره که این دیگه جاخل در قلات نیست. پس معلوم میشه که قلات اون زمان جز همون فرقه ثالثی بودن که میگفتن دیگه معرفت امام کافیه، نیاز به مثلا عبادات نداریم. خب از اون علاوه بر این مرحوم شیخ طوسی هم در امالی و همچنین مرحوم طبرسی هم در احتجاج روایاتی نقل میکنن که از اونها هم همین برمیاد که قلات در اون عصر افرادی بودن که نه اینکه نافیه منکر پیغمبر خدا باشن یا منکر رسول الله باشن یا بگن ائمه رسول الله هستن، نه اینها همونطوری که الان در بین شیعه ما همینطور نیست که هم میگن آقا من بکال الحسین فهم وجبت له جنه. میگه خیلی خوب، پس ما مثل این نقایان که الان از هیئتی ها خیلی هستن که توشون افرادی پیدا میشن و خیلی نسبت به امام حسین سلام الله علیه اش میبردند و ولی هیچ پابند به اعمال نماز و روزه و رزالک نیستن. ما اتفاقا اینها را مشاهده کردیم در همین مشهد بودن، یعنی از اینها نه اهل نماز بودن نه اهل شیدی بودن نسبت به امام حسین و مجالس امام حسین و حیات مذهبی خیلی جدی و محکم هم در اینجا بودن. ظاهرا قلات به این دسته اشاره داره، اونم که در روایات ما هم که نه شده از مجالسات با اینها به خاطر اینکه چون این چیزی بود که آسان هم بوده و چه بهتر زندگی ما عشق به امام حسین پیدا کنیم و دیگه ول کنیم نماز و روزه و این مشکلات را برای خودمون فراهم نکنیم. این با طبع بشر و با تنبلی بشر هم سازگارتره، لذا قلوب احتمال به نظر میاد که من همون فرقه ثالثه مراد از قالیان باشن. وقت اگر این باشه این عرض کردم شیخ طوسی هم از اماره شیخ روایت دیگر نقل کرده در همین رابطه، آیین زحمت کشیدن، و همچنین از احتجاج طبرسی هم روایتی نقل شده در همین رابطه که ازش روشن میشه قالی در اون زمان همین افرادی بودند که بر اساس اعتقاد شدید و عشق به ائمه اطهار دیگه خودشون را از اعمال مرخص میکردن. اون بخش نه دیگه میگن لازم نیست این اعمال، همین لازم نیست و کافیه، همین به این طور اعتقاد داشتن. حالا من هم هستن که واقعا یه دسته همین عشق به امام حسین براشون مسئله. یادم نمیره یک در نجف اشرف که بودیم، یک از کنن ساباتی در اونجا معروف بود به نام سابات علی آقا بشیم گفتن. این علی آقا در اصل ایرانی بوده، بعد میره ساکنه نجف میشه، از اون لطه ترازیه که نجف هم در میاد. خیلی از کنم حضورتون که اهل شراب بوده، اهل کذا بوده، فلان بوده. یک شبی از شبهای نمانسته باشه آشورا بوده یا شب تاسوعا بوده، یا عاشقی اتفاقا از اون تابات میداره، اینم گرشه میگیره، همه هم میترسیدن از اون که ها عبور کنن به خاطر گرفتار علی آقا نشن. علی آقا میگه به این که عاشق امشب شب عاشورا یا تاسوعا بده من روزه بخون. این بنده خدا میگه خب بابا روزه خوندن اینجا مجلسی نیست، اینجا توی راه مسیره فلان. گفت باشه اینجا کجاست. آخر شیخ میگه بابا خود روزه خوندن منبر میخواد. میگه خاله خم میشه، میگه بالا من بشین منبر بخون. بالاخره از ترس علی آقا میشینه بالا همینو منبر میخونه، روزه میخونه. این علی آقا هم گریه هم میکنه و عجیبی که فردا اون روز میموره خوابش میبینن که اصلا اهل نجات شده. به هر حال در همون شهر این مسئله بوده در تفکر شیعیان، الان هم هست در عده، همینطور شاید با خودشون فکر بکنن شاید این روایات ما که از قلات نهی کرده و حتی گفته با اینا ننشنید فاسقن کافرن، به خاطر همینه. کافر منتها اطلاق کفر اگر بر این تفکر شده باشه مثل اطلاق کفر بر تارک و صلاته. یعنی این به اصطلاح قلات مراتبی دارن، این مرحله ایش که معز می کنن که قسم سومه که نه منکر خدا هن نه منکر رسالت هن، بلکه هم به خدا عقیده دارن و هم به رسول خدا و ائمه اطهار را صاحبان مناصب عالی می دارن که عشق به اونها کافی از اعمال، این در حقیقت موجب برای کفر نمیشه، حد اکثر موجب برای انکار ضروری دین میشه. انکار ضروری دین هم آیا تا چه حد موجب برای کفره خیلی ثابت نیست که ضروری دین آیا باید پیش همه ضروری باشه، حتی پیش منکرش هم ضروری دین باشه. این به این معنا مراده یا ضرورتی به معنای اون چی که فقط معروف عند الناس، ولو اون که خود این شخص مرتکب اون ضروری نشه، پابند به اون ضروری نباشه، یا اینکه مقصود این است که هر چیزی را که خود شخص اعتقاد به ضروری بودن او داشته باشه. خود این یک مسئله درد آور است، مشکلیه که مقصود از منکر ضروری دین که گفته اید که موجب برای کفر میشه چیه؟ مراد از ضروری آیا ضروری عند الناس یا ضروری عند خود مرتکب؟ آیا با جاهل قاصر با جاهل مقصر فرق میکنه؟ این یه مصیبتی در شناخت اون ضروری که این کارش موجب برای کفر میشه. حالا به هر حال این دسته از قسم ثالثی که مرحوم شهید مرحوم صدوق برای غلاظ ذکر کرده، حد اکثرش بازگشتش به انکار ضروری دین میشه. اگر ما در اونجا ضروری دین را گفتیم که هم منکر بشه و هم دانه بهی معتقد به اون بشه، در این صورتی با شناخت و جاهل قاصر هم نباشه، موجب برای کفر خواهد شد و الا فلا. که اتفاقا شاید بسیاری از همین قلات این سنخی که در زمان ما هم دیده می شوند، اینها آلمن و آمدن چنین اعتقاد من در انقاصه غالباً ناشی از جهل و یا ناشی از شبهاتی است که بعض از آقایون براشون حاصل شده و بر همین اساس آمدن به این قال شدن. حالا یه روایت دیگری هم عرض کنم که شیخ طوسی نقل میکنن از فضیل ابن یسار قال صادق علیه السلام احضروا علی شبانکم الغلات لا یفسدونهم. مواظب باشید چون درست جوان ها مخصوصا زود تمایل پیدا میکنن به این سنخ تفکر. حالا بریم در سال چند مرتبه روزه امدم جنس روزه وارد بشیم. از این داستان هم که زیاد توی شعر کنم که رضاخان ها نقل میکنم در از کتاب هم زیاد دیدن که اصلا هیچ چی نبودیم، رفته توی نم مجلس امام حسین گریه میکرده، بیرونش میکردن، بعد امام حسین سلام الله علیه خواب دیدن غضب کرده، چرا بیرونش کردی، چرا کنین کردی، از این سنخ افراد بودن. حالا در هر سورا شیخ از یسار فضیل ابن یسار نقل میکنه که امام صادق فرمود بترسید و جوانهاتون را با غلات محشور نکنید. احضروا علی شبانکم الغلات لا یفسدونهم. بعد فرمود فان الغلات شر خلق الله یسقرون عظمت الله بيدعون الربوبيه لعباد الله والله ان الغلاة شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين اشركوا. ثم قال الينا يرجع الغالي فلا نقبله وبنا يلحق المقصر فنقبله. اینا این قسمه، اینجا باز این قسمه داره، این قصه ناظران ظاهرا ناظر به این دسته هسته که این باز شامل فرقه سوم نمیشه. بنابراین این نمیتونیم بگیم همه قلات هم جز به این دسته هستند و محکوم به کفر هستند.
بله چون در اینجا میگه که اینها برای غیر خدا قائل به اولویت
میشدن. نه اینجا فرمود ویدعون ربوبیت لعباد الله، اینها حتی خدایی را برای بندگان خدا هستن، که این شاید اشاره به اون دو قسم دیگری باشه که مرحوم صدوق ذکر کرده. خب عرض کنم حضورتون که حالا لذا یکی از بحث ها هم اینه که بر فرض قلات اگر محکوم به کفر باشند، یک اطلاقی در روایات نیست که ما بگیم مطلق قالی محکوم به کفر که بر اساس اون، چون که یه روایتی هست که در این مقام وارد شده، اما این مشخصه که روشن به یک جای خاص، یعنی اشاره به یک دسته خاصیه، نه همه باز قلاته. و اون این استش که این روایت که روایت مزارمه به در باب دهم از ابواب حد مرتد آمده، حدیث 41، روایت معتبره، ولی فقط در سند این روایت یه نفر قرار گرفته است که اون یه نفر مورد برای تأیید نبود، علی ابن محمد. علی ابن محمد متاسفانه مشترکه، بعضی هاشون ثقه هستند بعضی ها ثقه نیستند، ولی در این روایت معین نشد که کدام علی ابن محمده. در این روایت میگه مزارم میگه قال ابو عبدالله علیه السلام قل، امام صادق فرمودن قل للغالیه. معلوم شد در اون زمان یه دی اهل قلوب بودن، امام میفرسته کسی را میگه قل للغالیه، به مزارم میگه به این قالی قلوب اهل قلوب بگو توبو الالله فانکم فساق کفار مشرکون. خب ببینید فاسق هست مشرک باید، یعنی که خود این هم باید آمدن گفتن که این معلوم نیست که با چه دستی هستن، جمع بین کافر و فاسق. وقتی کسی مشرکه یا کافره دیگه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. این نمیدونم از کنم چه قسمه از کفر از قلات در نظریشون بوده و مسلمن کلیت این نداشته، این یه قضیه خارجیه بوده نه یه قضیه حقیقیه. حضرت میگه برو به قاریان بگو، که معلوم میشه که اشاره به یک قضیه خارجیه، افراج که در همون زمان بودن و قالی بودن. امام به مزارم میگه برو با آنها از قول من اینه بگو. اینم باز نمیشه ازش استنباط کرد که پس هر قالی جز کفاره و جز مشرکه. حالا اون دسته خاص چه کاره بودن چه بودن معلوم نیست، در چه حد قائل بودن. و علاوه که بعد اصلا خود اینم به قول مرحومش حسین حلی جمع کردن بین فساق و از کفار و مشرکون، خود این هم یه مسئله عجیبیه که کم این ستا با هم چطور جمع میشه. و این معلوم میشود که ورسولا جمعشون مشرک بودن، اونایی که میگفتن همیشه دست خدا پیغه، دست علی ابن ابی طالب اولادشه، دستی دیگر هم میگفتن که اینها واسطه هستند و امور را به اینها تفویض کردن، یه دستی هم فاسق بودن که به خاطر همین اعتقاد ترک نماز و روزه و امثال ذلک میکردن. به هر حال یک اطلاقی به قول بزرگان داشته باشیم که بگیم کلمه قالی به هر کس که اطلاق بشه محکوم به کفر و بعد از او محکوم به نجاسته، چنین اطلاقی در ادله وجود نداره. پس ما هستیم و اصل اعتقاد، اگر اعتقاد بازگشت به کفر کرد مثل که خدا دانستن ائمه را، یا اینکه گفتن امور را تفویض کرده به خدا و خدا بیکار نشسته، خیلی خوب، این موجب برای کفره. اما اگر اینکه معتقدن که مثلا ائمه علیه السلام کافی عشق به اونها برای اینکه انسان عمل نکنه، خب این هم دلیل نیست برای اینکه حتما داخل در دومره کفار باشن، مگر اینکه بگیم منکر ضروری مطلقا کافره و اون هم دون اثباتی خرط القطاد. خب این مسئله اصل مسئله پس قرات مشخص شد که اولا عمدتا اینکه اهل رجال هم آمده ان از کردم که قرات را ذکر کردم، بعدیم رمی به قاضی کردند و به حتی کسانی که بگویند امام علم غیب داره گفتن اینها جز قلاتن، اولا این برای ما مقدار روشن میکنه که خیلی این را دلیل بر ضعف اصحاب حدیث ندانیم، بلکه بسیاری از این بزرگان افراد خیلی کذای محتوری بودند و مجرد اینکه گفتن مثلا یک مقداری بعد از چیزها رو گفتن، این دلیل برای نمیشه که تضعیف در به قول باز بعض از بزرگان خود مرحوم حتی شیخ صدوق میگه اینطور رحم کردن مشایخ حدیث را به قلوب به خاطر بعض از اعتقاداتی که نسبت به ائمه داشتن، میگه این خلاف انصافه و خلاف واقعه. بنابراین قالی که ذکر شده اند مورد برای کفر قرار بگیرد و نجاست باشه، فقط اون قسمی از قلاتی هستند که امیر المومنین و ائمه را خدا بدانند و یا اینها را و شریک در نبوت یا شریک در الوهیت بدانند. اما مجرد اعتقاد به خلاف ضرورت این منشأ برای کفر نخواهد شد. بعد از ذالک بعدم نیامد که به خاطر اینکه چون بعض از کلمات هست که در روایات ما هم وارد شده، حتی در ادعیه و زیارات هم وارد شده، اینا هم بوی قلوب ازش میاد، چه به نظر شما در توجیه اینها برمیاد؟ من اینها را یادداشت کردم به عرض شما برسانم. انشاءالله آقایونی که میشنون صدای من را برای در مجلس ما الان نیستن دنبال این مسائل حرکت کنن، ببینیم چه راه درستی برای توجیه این کلمات پیدا میشه. ببینید یکی از چیزها هم دعای روز هر روز ماه رجبه. این دعا را یکی از کلم که از نواب خاص محمد بن عثمان بن سعید بزرگوار که یکی از نواب خاص ولی عصره از نام توقیعی که امام اسب برای او فرستاده نیک کرده، مرحوم شیخ هم در مصباح متعجل آورده، مرحوم آشخاباس هم در مفاتی آورده. اون دعا اینه که هر روز بخونی: اللهم انی اسألک به معانی جمیع ما یدعوک بهی ولات امرک. خدا را قسم میدیم به معانی اون چرا که ولات امر یعنی صاحبان امر که عبارتن از ائمه معصومی دعوت کردن. اللهم انی اسألک به معانی جمیع ما یدعوک بهی ولات امرک المعمونون علی سرک المستبشرون به وصفک المعلنون لعظمتک جعلتهم بعد تا اینجا میرسه جعلتهم معادن لکلماتک و ارکان لتوحیدک. اینها معدن کلماتتن. کلمات خدا عبارتن از موجودات عالم. موجودات عالم اینا همه کلمات الله هستن. این که در قرآن میگن تقدو نعمت الله لو ان الشجر من اقلام فالبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله. یعنی همین موجوداتی که به برکت عنایت خدا تحقق پیدا کردن. خب بعد اینجا میگه که تا اونجا که میرسه جعلتهم معادن لكلماتك و ارکان لتوحيدك و آیاتك و مقاماتك. اینا رو شما ارکان مقامات خودت قرار دادی. اگر گفتی که من عظیم هستم، خدای متعال مثلا خالقه، خدای متعال کذا هست، اون مقامات عالی، اینها رو رکن اون مقامات قرار دادی. مقاماتک التي لا تعطیل لها فی کل مکان یعرفک بها من عرفک. به برکت این کلماتی که ائمه هستن، به برکت اینها خدا را میشناسن افراد که در روایت ما هست بنا عرف الله و بنا وحد الله. تا به اونجا که لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادوک. فرق بین تو و اینها نیست مگر اینها بنده تو هستن. خب این تا اون اندازه که فرق بین تو و اینها نیست یعنی میشه لا فرق بينك بينها الا انهم عبادك وخلقوك الا انهم عبادك وخلقوك. بعد عرض کنم حضورتون که خب این یکی از اون عرض کنم حضورتون که چیزهایی که شاید منشأ برای قلوبم باشه و بلخی را عاشق کرده که میگن الا انهم عبادک و خلقک فتقها و رتقها بیدک امرها الیک الی آخر. که البته به قول بعض از فضلا این جمله امر که میگه فتقها و رتقها بیدک نفی الوهیت میکنه و نفی شرک میکنه، چون میگه امور اینها دست توست. فتقرتشان هم این عباد الله و این کلمات الله در دست توست. یعنی پس بنابراین باز نفی به اصطلاح شرک و نفی الوهیت از مقام ائمه علیهم السلام میکنه. خب یا جمله دیگری که این روایت امیر المؤمنین نامی که به معاویه میشه در نهج البلاغه هم موجوده: نحن ثنای الله و الخلق ثنای اونا. در بعض از ظرفا و الخلق ثنای اون لنا. خب این مرحله دومه میگه که بالاخره اینها هم شریکن در خلقت. درست. یا در روایت دیگر از کنم حضورتون که باز خود امیر المومنین: ایاکم بل قلوب و فینا قولو انا عبید و مربوبون و قولو فی فضلنا ما شئتون. بگید ما بنده خدا هستیم، اما دیگر هر چی میلتونه در فضل ما بگید. که الان بعضی از این اشعاری که این مده ها هم میخونند و من مشکلی درست میکنه برای ما. یاد از کنم حضور که زیارت امام حسین، اولین زیارتی که مرحوم آشخ عباس نقل کرده، از قول مرحوم صدوق هم نقل که این از صحه روایا زیارات امام حسینه، اولین زیارت اینه. میگیم در اینجا میرسیم ارادت الرب فی مقادیر اموری تحبت الیکم، اراده خدا در این خلقت آسمان و زمین در تمام اموری که از وسیل خدای متعال بنا هست تحقق پیدا کنه، زلزله امیدوارم کرونا هر چی بنا هست، ارادت الرب فی مقادیر اموری تحبت الیکم و تصدر من بیوتکم، از خانه های شما اراده خدا در تقدیر این امور خلقت انجامش از خانه شما در میاد. و صادر اما فصل من احکام العباد، که این جمله زیل دلیل بر این که نه اراده در امور تشریعی مراده نه امور تکوینی، چون میگه و صادر اما فصل من احکام العباد، که این را بگیم که بعد ائمه حق جهر داشتن، حق تشریع داشتن. به این کیفیت اون جمله اول را که مشکله بزرگی درست میکنه که بگیم اراده خدا هم تابع اراده شماست و از منظر شما در میاد، چطوری؟ خب این یک جمله دیگری.
خداوند متعال از طریق اینها این کار را انجام
میداد. خب همین هم که از طریق آنها، مثل همون چه که بعد در فرقه دوم میگفتن که خدا هست ولی امور را واگذار کرده بعد یه ابن ابی طالب به ائمه جی
واگذار نکرده،
یدالله دیگه از طریق یدالله
کارش انجام میده.
خب حالا همینا بگردین یه مقداری برای اینا رو میخوانم، فقط برای اینکه ببینید که چون وقتم در شروعه امروز رو کردم اختصاص بدم به اینکه این نکات رو یک کمی بررسی بفرمایید، راه حل قشنگ اینا رو نشون بدید از خود روایات چی در میاد. هست همه اینا جوابش هم هست به حمدالله. عرض کنم حضورتون که در یک حدیث دیگر هم هست که هم ارادن را پی مغلو سحمول ایکن، شبیه این هم در جای دیگری هم نقل کردن اینجا. به هر صورت در شبیه این در یکی دیگه از زیارات هم موجوده که نسبت به ائمه علیهم السلام همین مرحله بالا را ذکر کرده، که عرض کنم حضورتون که ولی خب اینها در درجه اول یک جواب کلی که از اینها داده میشه اون این استش که گفتن بین که ما اون چی که انجام میدیم حتی در امور تکوینی به اذن الله، همونطور که حضرت عیسی هم گفت ابره الاکمه و الابرس به اذن الله، احی الموتا به اذن الله. خب مانع این نداره که اینها مظهر از کنن قدرت خداوند متعال باشن، اما وقتی که خدا اراده کنه اینها چی را اراده کنن، خدای متعال هم بر طبق اراده اونها اراده میکنه، که اینها عباد مربوب خدا هستن. پس باز ان الله اقدرنا علی ذلک، خدا به ما این قدرت داده، نه اینکه ما خودمون چنین قدرتی را داریم. پس باز بازگشتش به این نیست که بگیم اینها صاحب قدرتند و نعوذ بالله شریک خدا هستند و بتوانند. ما در جای دیگرم که خدای متعال باز در رابطه با غیب و امور غیبیهی که در دسته ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یشتبی من رسلهی من مشا من یشا فآمنوا بالله و رسوله، که این هم باز دلیل بنی که علم خدا ابن ائمه دین یا پیامبر اکرم و اوصیای او باز اینها به الهام خدای متعاله، نه اینکه اینها خودشون دارای علم غیب باشن. بله علم غیب دارن. بعض از چیزایی که نسبت میده ببینید، مثل نسبتی که خدای متعال در یک جا میگه الله یتوفی الانفس این موتها والتی لم تمت فی منابها، اما در یک جای دیگه میباز خدای متعال میگه به این که ملک الموت هستن که میان قبل روح میکنن و اونها هستن که عرض کنم میان دو جان شما را میگیرن. این چطور میشه؟ معنیش اینه که با اراده خدا و با اذن خدا ملک الموت بعد این کار انجام میده. حالا این همین در مورد ائمه، یعنی با اذن و اراده خداوند متعال این امور انجام میگه. بس و صادر اما فصل، یا اینکه ارادت الرب فی مقادیر اموری، جایی شاید به معنای همون علم غیبه، یعنی خداوند اون چی که میخواد اراده کنه در به شما را عالم میکنه و شما هم به مردم اعلام میکنید، همونطوری که خوب امیر المومنین خبر از مرگ خودش داد، از شهادت خودش داد. این برای اینه که چون خدا به او اعلام کرده و بعد اعلامی، یا خیلی از اخباری که امیر المومنین میگفت قسم میخواد که بلاهای محقق شده. چرا؟ برای اینکه پیغمبر اکرم به من خبر داد. پیغمبرم از کجا فهمید؟ از باب اینکه خدای متعال به وسیله جبرئیل یا پرده ها رو خدا برداشت تا پیغمبرم مطلع بشه. منظور این که نه هیچ کدام منافاتی با اینکه اینها بنده خدا هستند و خودشون صاحب اراده ای در مقابل ارادت الله نیستند دلاله کاملا داره، منتها مستاج به جمع بین روایات و آیات تا بتوانیم از مجموع این مطلب را استفاده کنیم که خود اینها صاحب خلق و امر و قضا نیستند. الا له الخلق و الامر، تبارک الله احسن الخالقین، والحمد لله رب العالمین.